محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بحثمون در عقد فضولی متعدد بر روی مال مالک یا بر روی عوض مال مالک بود. فرضمون این بود که مشتری که از غاصب مال خریده علم داشته که مشتری علم پیدا می کرد، این شبهه به وجود می اومد که اصلا معاوضه صدق نکنه. چطور شبهه عدم صدق معاوضه به وجود می اومد؟ با این تقریر به وجود می اومد که مشتری وقتی می داند من قاصبم و مالک نیستم و الانم جنس منصوب رو دارم برای خودم می فروشم، هرچند فرسی به من داده و برده رو از من گرفته، ولی چون فرس رو به مالک واقعیش نداده لذا معاوضه هم صدق نمی‌کنه. معاوضه یعنی شما عوض تو به کسی بدی که معوض رو از اون می‌ستانی. این معنای معاوضه است، نه اینکه به یه قاصب دزدی عوضی رو بدهی تا حاضر شه مغصوب رو رها کنه که تو غصبش کنی. میشه این هست از عملیات تجاری که بین غاصب و مشتری انجام دادن رخ داده بینشون دو تا برداشت میشه کرد، یکی این که بگیم معاوضه است، یکی این که بگیم تسلیت مجانی اتفاق افتاده. تصور کلی ما همین بود که یه معاوضه داره اتفاق میافته، یعنی من دارم اسبو میفروشم، برده رو میفروشم به آقای مشتری عالم، عالم به غصب. یه معاوضه است، اما شبهه اینو میگه، میگه نه شاید اصلا معاوضه نباشه، شاید مشتری عالم به غصب داره بی جهت تو رو تسلیت بر مال خودش میکنه، داره یه فرسی به تو میده تا تو از این مغصوب رفعیت کنی یا اون بتونه غصبش کنه. این اصلا اسمش معاوضه نیست. با چه توضیح این شبهه رو مطرح میکرد؟ با این توضیح که معنای معاوضه اینه که عوض به ملکیت کسی در بیاید که معوض در از ملکیتش خارج میشه. این معنای معاوضه غیر این که این معاوضه نمیگه. خب این شبه اتفاق افتاده. در تقریرهای بعدی که از این اشکال پیدا شد به کشف و نقلم ربطش دادن، گفتن علت این که ما میگیم مشتری عالم معاوضه انجام نداده، معاوضه انجام نداده، بلکه صرفاً چی کار کرده؟ صرفاً اسبشو در اختیار این غاصب قرار داده تا غاصب رفعیت کنه از این چی؟ از این مال مغصوب تا خودش بتونه غصب انجام بده. ما که اینو میگیم به خاطر اینکه طبق مبنای نقل چاره جز این نیست. چرا طبق مبنای نقل چاره جز این نیست؟ چون از روز دوشنبه که معاوضه انجام شده تا دوشنبه که اون میخواد بیاد اجازه بده، مالک اصلی میخواد بیاد اجازه بده، طبق مبنای نقل ما با یک ملک بلا مالک مواجه میشیم، طبق مبنای نقل ما با یک ملک بلا مالک مواجه میشیم. کجاست ملک بلا مالک؟ همون است که مشتری عالم به من داده، چون خودش تملیک کرده دیگه خودش مالک نیست. دوشنبه اون آقام که هنوز نیومده اجازه بده، پس او هم مالک نیست، چون طبق مبنای نقل بعد از اجازه اتفاق میفته دیگه. تنها کسی که دیگه اینجا هست که مالک بشه کیه؟ من قاسم. پس من میشم مالک اصل. طبق مبنای نقل چاره ای نبود اینو بگیم، اما طبق مبنای کشف چی؟ طبق مبنای کشف میشد بگیم مالک چی شده؟ مالک فرض شده. طبق مبنای کشف ولی مشکلی که به وجود نمیاد. طبق مبنای کشف میگیم اون آقای مشتری عالم به غصب دو تا کار انجام داده. خوب دقت کنید، این بیان رو دیروز نداشته ها، خودش میخواد امروز توضیح بده، شیخ از حرف ایزاه میخواد در بیاره. خوب حواست جمع. طبق مبنای کشف دقت کنید، آقای جعفری مشتری عالم به غصب دو تا فعل حقوقی انجام داده. اولیش یک عقد بوده، من گفتم بیت تو هازل عقد بفرسن، اونم گفته قبل تو. دومیش قبض و اقباض بوده، اومده اسبو چیکار کرده؟ اسبو به من تحویل داده، اسبو به من تحویل داده. چند تا فعل حقوقی شد؟ دو تا، اجرای عقد معاوضه، اجرای عقد بین. فعل حقوقی دوم تحویل اسب. تحویل اسب. حالا من از شما سوال کنم، صبح شنبه این معاوضه رو ما انجام دادیم، صبح شنبه که ما این معاوضه رو انجام دادیم، علی مبنای کشف ثمنی که ایشون داده به من، یعنی تو معاوضه انجام داده، ثمنی که ثمن معاوضش کرده، در چه زمانی به مالکیت مالک اصلی در اومده طبق مبنای کشف؟
همون
صبح شنبه. این یک. یک ساعت بعدش، دو ساعت بعدش، سه ساعت بعدش، یه روز بعدش اومده اسب من چه کار کرده؟ اسب من تحویل داده. آقایی که میگفتی تسلیت مجانی کرده، اگرم اسمش تسلیت مجانی باشه، کی انجام داده تسلیت مجانی رو؟ بعد از عقد یا قبل از عقد؟ بعد از عقد. پس فعل حقوقی دوم تسلیته، تحویل داده. میدونستم من قاسبم به من تحویل داده، میدونستم من قاسبم به من تحویل داده، ولی فعل اول، حقوقی اول چیه؟ شرایعی که ایشون انجام داده. ایشون وقتی شراء انجام داد، طبق نظریه کشف اسب به مالکیت کی در اومد؟ به مالکیت کی در اومد؟
مالک اصلی.
مالک اصلی. من برده مردم رو فروختم، به ایشون اسب گرفتم دیگه. طبق نظریه کشف با فعل اولش اسب به مالکیت کی در اومد؟ مالک اصلی. همون اول صبح شنبه وقتی که داشت اسب به من تحویل میداد، مگه اسب ملک او بود که بخواد تسلیت مجانی بکنه؟ بود؟ طبق نظریه کشف نبود. پس طبق نظریه کشف هیچ مشکلی وجود نداره، عقد درسته، عقد درسته. عقد بر روی چی انجام شده؟ عقد بر روی بردهی که مال مالک اصلی بوده، مال زید بوده انجام شده. هشت صبح هم اسبی که ایشون داده ثمن به ملکیت آقای زید در اومده، منم این وسط هیچ کاره بودم، منتها ایشون اشتباهی که کرده در عمل دو حقوقی دومش، به جای این کس رو به کی تحویل بده؟ به مالک اصلی، بذاره اجازه اتفاق بیفته، عقد نهایی بشه، اومده اسبی که ملک مردم بوده رو داده به من. حالا اگر زید اومد از یه جای عقد و اجازه داد،
از هر جا عقد و اجازه داد از مال او بوده. حتی اگر من اسبو تلف کرده باشم، من فضولی اسبو تلف کرده باشم یا اسبو دوباره فروخته باشم به یک شکارچی در یک معامله دوم، من اسبو کیو دادم؟ اسبو مالکو دادم. تلف کردم، اسبو کیو تلف کردم؟ اسبو مالکو تلف کردم. این طبق مبنای کشف. پس شیخ رضوان الله علیه توضیح قشنگی که اضافه کرد به بیان فخرالمحققین در ایضاح دیروز این بود که اومد دوتا فعل حقوقی مشتری عالم رو از هم چیکار کرد؟ تفکیک کرد و سبق الحقوقش رو مشخص کرد. گفت وقتی شراء انجام داد که سابق بود، اسم و مالکیت مالک اصلی در آورد. وقتی که فقط تحویل میداد، اشتباهی تحویل داد. اگر اون تحویل دادنش تسلیط مجانی باشه، تسلیط مجانی روی مال خودش انجام نداده. تسلیط مجانی روی مال مالک هم که نمیشه انجام بده. تملیک مجانی روی مال مردم که نمیشه انجام بده. این توضیح تفکیک دو فعل حقوقی و تعیین سبق الحقوقشون نسبت به هم دیگه در واقع حرف ایضاح رو بسیار روشن‌تر کرد. این عبارت رو بخونیم بعد ادامه‌ش رو ببینیم. و ظاهر و کلام ایضاح رحمت الله علیه انه این است که لا وقع اشکال علا تقدیر کشف، لا وقع اشکال، لا وقع للاشکال، هیچ جایگاهی برای اشکال نیست. علا تقدیر کشف. آقا بیا این صندلی رو علا سرورین متقابلین اصحاب بهش میشینن. شما هم آقا بخواهی صندلی اهل بهش نیستی شما. خب ان انه لا وقع للاشكال الا تقدير كشف و هذا هو المتجه. حرف خیلی خوبیه. از هین ازن یندفع مستشکله القطب و الشهید رحمهم الله. چون هین ازن یعنی با این بیان ایضاح، یعنی با این هین ازن، یعنی هین از فرق بذاریم بین کشف و نقل. هین از فصلنا الکشف من النقل. اگر ما تفصیل دادیم، تمییز دادیم فصل از کشف، قشنگ اشکال اون علمین شریفین یعنی قطب رازی و شهید شاگردان علامه برطرف میشه. چطور یندفه؟ یندفه به انه، به انه قید مستشکلهون نیست آقای افرازا. قید یندفه اشکال اونا مندفع می شود. چجوری مندفع می شود؟ با چه بیانی مندفع می شود؟ یندفع به ان، این که تسلیتی که مشتری انجام داده برای بایع بر ثمن علا تقدیر کشف، تسلیتون علا ملک دیگران. یعنی وقتی اسب به من تحویل می داد در فعل حقوقی دومش، اسب خودش رو به من تحویل می داد یا اسبی را که در عملیت البیع قبلی، عملیت شراء قبلی ملک دیگران در اومده بود، ملک دیگری بود. ببین عبارتو، عبارت بدون اون توضیحاتی که گفتیم عبارت واضحی نیست. دقت کنید به این که تسلیت مشتری للبایه علل سمن، بایه یعنی همون قاسب، این که مشتری میاد قاسب رو مسلط بر سمن میکنه در کجا؟ در اقباس، اونجایی که اسبو تحویل میده. علا تقدیر الکشف تسلیت هست بر ملک دیگران. کی به ملکیت دیگری در اومده؟ بالعقد سابق. خب آقا یکی انقلت میکنه میگه خب اون عقد سابقه، اینم تسلیته. چرا میگید ملک غیر؟ بگید ملک همین آقای واسه. میگه نه، عقدی که سابق است بر تسلیت حاصل بالاقباض. دو نکته گفتم دقت شیخ ما رو به دو چیز دقت میده ها. یکی دو فعل حقوقی مشتری رو از هم تفکیک میکنه، یکی هم چیشو مشخص میکنه؟ سبب الحقوقش رو مشخص میکنه. میگه آقای مشتری عالم به غصب بله دو تا کار انجام داده، یکی معاوضه انجام داده، گفته شرایطو. کار دومش چی بوده؟ اقباض، تسلیط. منتها کدومش رو سابق انجام داده؟ اونی که زودتر انجام داده مؤثره. کدوم زودتر انجام داده؟ شراء زودتر انجام داده. یه گوشه‌ای با دقت اینو بنویسید، ظرافتی که شیخ به حرف ایضاح میده اینه، روشن میکنه که فعل حقوقی مشتری دوتا است. اولا روشن میکنه که مشتری دوتا فعل حقوقی انجام داده که دوتا چی هن؟ شراء و اقباض. تحویل داده شراء و اقباض، این کار اولشه. کار دوم شیخ چیه؟ سبب الحقوق مشخص میکنه تو بگید کدوم تأثیر گذاشته. اگر میدونستی این کار که ما سبب الحقوق اسباب مالکیت رو مشخص کنیم چقدر مهمه، هی با خودت نمیگفتی چرا اینجا رو اینقدر طول میده، عبارت رو ترجمه نمی کنه، ما بریم جلو. هی اینو با خودت نگو. چون که قربونت برم نگاه کن، الان میان از شما استفتاء میکنن، میگن یک زنی در عقد اجاره وزارت امور خارجه فلان دولت و سفیره، یعنی نه تنها از خونه باید بره بیرون بلکه از کشورم باید بره بیرون، و این قدر متیقنی از اون موردیه که نیاز به اجازه شوهر داره، چون قطعا با دیگه، چون بعضی ها در نیاز به اجازه انقلت دارن، ولی در جایی که خروج او از منزل یا کشور منافی با حق استمتاع شوهرش باشه هیچ کس انقلت نداره. خب از طرفی تعهد داده کارمند وزارت خارجه است، وزارت خارجه بشه پاشو برو سفیر ما در یونان شو، از طرفی هم در نکاح شوهرشه، اینا هر دو تا سببن، یعنی از طرفی کارفرموش هم حق داره بهش دستور بده، اینا هر دو تا چی هن؟ سبب حقوقی هن. کدوم دو تا سبب حقوقی؟ یک عقد نکاح، یک عقد اجاره. حالا تو میخوای فتوا بدی چیکار کنیم؟ شبیهش در روایات هم هست، در روایات هم اومده که کنیزی با اجازه شوهرش مالکش مرضعه شده، عقد استرضاء بسته، یعنی مالکش این عقد منعقد کرده، کنیز که عقد منعقد نمی کنه، اگر منعقد میکنه با مانگی مالکش انجام میده. خب حالا هی باید بره خونه مردم بچه شیر بیاد بده و بیاد، و این با حق مالکیت یا حق استمتاع اون کنیز، اگر کنیز جنسی باشد با حق استمتاع مالکش چی داره؟ منافات داره. خب چی کار کنیم؟ اومدن سوال کردن از امام علیه السلام. این مثال ها یکی دوتا نیست که دو تا فعل حقوقی رو باید بتونی از هم تفکیک کنی، اولا بعد چی کار کنی؟ سبب الحقوقش رو مشخص کنی. خب همین فتوا رو برید ببینید، فتوای زن کارمند و خروج از منزلش بدون اذن شوهرش. بعضیا میگن آقا هر کدومش مهمتره، اون اولی تعلق مثلا زن به یک جامعه است، بعضیا میگن آقا مهمتر نداریم، اینجا اصلا تضاهم نیست،
باید ببینیم مرد وقتی اومده با این زن نکاح کرده سبقلوخو و اسبابو دقت کن، مرد وقتی اومده با این زن نکاح کرده اون زن در عقد اجاره وزارت خارجه بوده یا نبوده؟ اگر در عقد اجاره وزارت خارجه بوده اصلا زن رو به نحو مسلوب المنفعه یا محدود المنفعه عقد کرده، چون یک شرط ارتکازی خود به خود وجود داشته. پس اون موقعی که گفتم برید بشینید تو اتاق با هم حرف بزنید، رفتید به هم چی گفتید؟ مگه نگفتی که من کارمند وزارت خارجه هستم؟ اونم مثل گوسفند کلش انداخت پایین گفت آره خوبه، افتخار میکنم. اگر گفتی این یک شرط بنایی یا ارتکازی یا فلان است که گویا در ضمن عقد وجود داشته، گویا زن در ضمن عقد به شوهرش گفت آقا من معلمم، روزی 8 ساعت اجیر مردمم، من کارمندم روزی 8 ساعت اجیر دولتم، من کارگرم روزی 8 ساعت اجیر کارفرمام هستم، اونم گفته که یک شبان روز 24 ساعته 8 ساعتش اجیر دیگران باش، بقیش میشه چند ساعت؟ 16 ساعتش در نکاح من باش. اصلا هیچ تضاهمی و تعارضی با هم ندارن که بگی کدومش همه کدومش مهمه. این که دوستان دو نفر با همدیگه یه بچه رو حیازت کردن، اون موقعی که بچه داشتن خوب بود، حالا دیگه بچه داشتن بدبختیه. دعوات روایات هست دو نفر با هم اومدن گفتن ما یه لقی تو با هم حیازت کردیم، مثل بچه ها کوچولو بودیم با هم دیگه مثلا بیرون تو کوچه یه سکه افتاده رو زمین، اون موقع یه تومن و دو تومن خیلی پول بود، یعنی یه دونه شیر موز و نمیدونم معجون خیلی پر تو مشهد ما میخریدیم، رفتیم زیارت میخریدیم، یه تومن بد شده بود، سال بعد که رفتیم شده بود 15,000، یعنی یه تومن و نیم، یه تومن و 5,000، گفتیم 15,000، یه تومن و 5,000 خیلی واقعا در مزیقه قرار گرفته بودیم، چه هر روز از پدرمون باید 15,000 میگرفتیم، خدا رحمت کنه همه همهاتون، و که بریم میتونیم بریم هر روز بریم مدون بخوریم. حالا مهم بود، قیمتی بود برامون، یه دونه سکه زمین بیدیم، تو موقع اسکناس بود، دو تومنی ها اسکناس بود دیگه، اسکناس مثلا 20 ریال زمین بیدیم افتاده، دعوای خونی در میگیریم، اون میگفت اول من دیدم، اون میگفت اول من خم شدم، اون میگفت اول من برداشتم، سر حیازت حیازت لقیت دعوا بود. این منازعات گاهی آوردن پیش ائمه، گفتن آقا ما این لقیتی دیدیم، بچه دیدیم، من اول برداشتم، اون میگفت من اول برداشتم، اون میگفت من اول دیدم. سبب حیازت چیه و کدوم یک سبب حیازت رو زودتر محقق کرده است و فعلی که نفر دوم انجام داده اصلا مصداق سبب الحیازه هست یا نیست؟ حیازت سبب مالکیته. محقق خارجی حیازت چیه؟ حیازت مثلا سبب حالا شکار. خب اینا بحث بسیار ارزشمند و مهمیه، اینا همین الان تو مستندات فتوا، تو دفتهایی که در عقود انجام میدیم، در معاملات انجام میدیم به کار میره. لذا دوستان این مهمه. الان دو تا سبب همزمان در دو زمان اتفاق افتاده. سبب اولی که ایشون محقق کرده شراح بوده، برادر از من خریده، گفته شرایط او بفرستن، شرایط او بفرستی هازا و این فرستن. خب یعنی این فرست مال کی شد؟ طبق نظر کش مال مالکه اصلی برده شد، منم که این فوزون هم مثل قاسم. عمل دومی که انجام داده اصل رو تحویل من داده. سوال اینه که وقتی اصل رو تحویل من میداد اصل خودش بود تا بگیم صلاحیت تملیک مجانی داره، یا طبق نظر کش اصل ملکیت دیگران در آمده بود؟ شیخ همین کار انجام میده، خیلی قشنگه، بسیار دقیق، که یعنی ایزاه این حرف رو متوجه شده بود ولی اینجوری آنالیزش نکرده بود. شیخ داره اون حرف برای ما چکار میکنه؟ آنالیزش میکنه، تجزیه و تحلیلش میکنه. بحث کاربردیه، بحث مهمیه. اسباب عقود، تعارض بین اسباب عقود، اسباب حقوقی، اسباب مالکیت، اسباب خیارات، اسباب حقوق، خب اینا رو باید دقت کنید، خیلی کار قشنگی کرده. پس عبارت رو دوباره نگاه کن، میگه که یندفع میشود به این که تسلیتی که مشتری انجام داده، تسلیت فعل چندم مشتری بود؟ زمانن دومش بود. تسلیت و او مربای را لام لام تقویت ممتحنین امتحان شفایی دوست دارن اینجوری بگید و اینجوری ترجمه کنید، تسلیت مشتری مربای را بر سمن علا تقدیر کش، تسلیت اوست بر ملک دیگران. ملک دیگران کجا بود؟ اسب خودمو دارم میدم. نه، ملک دیگران شده است بالعقد، یعنی با فعل حقوقی اول. عقد یعنی شرا، ایشون در یک عقدی وارد شده به عنوان مشتری، شرایی که اون شرا اون عقد سابق بود بر تسلیت حاصل بالاقباض. تسلیت با چی انجام شد؟ با اقباض. خب فاذن کشف ذلک بالاجازه امید مقتضاه. حالا اگر ذلک، ذلک یعنی چالک، یعنی همین مالکیت اون آقا که زودتر انجام شده، مالکیت مالک بر اسب که زودتر انجام شده با فعل حقوقی اول انجام شده، اگر این با اجازه منکشف شد عمل مقتضاه باید مقتضاش اجرا بشه. مقتضاش اجرا بشه یعنی چی؟ یعنی از لحظه انعقاد عقد اسب به مالکیت اون آقا در اومده و تسلیت دومی که انجام شده تملیک نبوده اصلا، چون دیگه اون مالک نبوده، باید طبق مقتضاش عمل کنه. و از تحقق رد، حالا اگر مالک اومد گفت نه من اجازه نمیدم، ما همه این تصوراتو کشف و سبب اول اثر کرده و عقد زودتر به مالکیت مالک در اومده و اینا رو طبق فرضی گفتیم که مالک عقدو چیکار کنه؟ اجازه بده. حالا اگر مالک بدقلبی کرد، ما دانش آموز دبیرستانی بودیم، رفتیم از اونجامات مسئولون پرسیدیم، گفتیم که تو رکعت سوم همینجوری با ساری مثل کله پاچه پخته نگاه کردیم، هیچ ذکری نگفتیم، تسبیح تربیت نگفتیم، حالا تکلیفمون چیه؟ خدا حفظش کنه، خیلی روحانیه، خدوم و زحمت کشی و روحانی جوانی بود، ولی جواب این مسئله رو بنده خدا نمیدونست. همینجور فکر میکرد فکر میکرد پیر شده چرا این کار کردی تو؟ حالا برو دوباره نماز تو بخون. بعدا اومد به من گفت اینجور موارد یکی پیش اومد باید این کار رو بکنی، اصلا سجده سهم دار. خب حالا اون امام جماعت خیلی خوب و زحمت کش مسجد ما کاش بود بهش بگی پیر شده چرا این کار بکنی، خب بذار ما اینجوری چیدیم رفتیم دیگه فعلا. خب و اذا تحقق الرد، حالا اگر پیر شده اومد و چی کار کرد؟ به جای اینکه اجازه بده و این بنایی که ما چیدیم رفته بالا همینجوری بره بالا، اومد کاسه کوزه ما رو به هم ریخت. اما اگر ردش کرد، این کشف کون ذلک تسلیتا من المشتری علی ماله، بله اوضاع خراب میشه، چون فعل حقوقی اول کلا چی شد؟ فعل حقوقی اول محقق شد یا منتفی شد؟
منتفی شد،
منتفی شد، دیگه شرایی انجام نشده، عقدی انجام نشده. اون آقا هم که داشته اسبو میداده تحویل فضول واسطه، تسلیت کرده بر مال خودش، فلیس له ان یسترده. اینجاست که اصحاب میگن حق نداره بره پس بگیره، تسلیت مجانی کرده، میدونسته این قاسبه و ممکنه مالک بیاد اصلا عقد و اجازه نده. بناهن الان مانو قلقه بناد اصحاب، حالا حرف اصحاب که نقل شد این بود دیگه، ایزاق میگفت خب آقا این طبق نظر کشف در فرضی که مالکم بیاد عقد و اجازه بده خیلی خوب بود، ولی در فرضی که مالک بیاد عقد و اجازه نده، یعنی فعل حقوقی اول منتفی میشه و ایشون اسب کیو داده؟ اسب خودشو داده به این فضول. فضول اگر تلف کرد هیچ چیزی نمیاد، اقدام علا نفسه کرده. فضول اگر رفت در یک عقد دومی ازش استفاده کرد، هر چی میگه تمام شد. نعم نعم، اما علی القول بن نقل یقع الاشکال فی جواز اجازه عقد ثانی و عقد اول.
اما اگر قائل به نقل باشیم، همون حرف دیروز ایزاه رو میخواد با یه بیان متفاوتی توضیح بده. ایزاه میگفت اگر قائل به نقل باشیم، مالک در دو جا مشکل داره. خوب دقت کنید، فرضمون اینه که دو تا عقد انجام شده، دیگه قائل به کشف هم نیستیم، قائل به چی هستیم؟ قائل به نقل هستیم. من اسب مردم، عبرده مردم فروختم به آقا، اسب گرفتم، اسب بردم فروختم به شکارچی یه درهم، قائل به نقلم هستیم. مالک اومده، چند تا عقد انجام شده که مالک میتونه اینا رو اجازه بده؟ دو تا، عقد بر روی خود مال و دوم عقد بر روی عوض مال. سوال اول، آیا مالک میتونه عقد دوم رو اجازه بده؟ طبق نقل، طبق نقل ببینید میتونه عقد دوم اجازه بده یا نه؟ طبق نقل هنوز اجازه نداده، مالک عوض نیست، هنوز مالک فرس شده یا نشده؟
نشده.
حالا میخواد اجازه بده، دوست داره اجازه بده، ولی اجازه نداده. بخواد عقد دوم اجازه بده، باید مالک فرس بوده باشه. بخواد مالک فرس باشه، باید اول چیکار کنه؟ اجازه بده. اینطوریه که نقلی‌ها اینجا با یه دور مواجه میشن، میگن ایشون اصلا نمیتونه در عقد دوم هیچ نظری بده. عبارتو نگاه کن، نه عمل القول به نقل یا قول اشکال فی جواز اجازه عقد ثانی الواقع علی الثمن. بله، طبق قول به نقل اشکال به وجود میاد در این که مالک بخواد عقد ثانی رو بنویسه. عقد ثانی، عقد ثانی واقع بر روی ثمن رو اجازه بده. چرا؟ لأن اجازه مالک مبیع، من مالک، مالک مالک مبیع بوده دیگه، مالک اون عبد بوده، مالک فرس که نبوده هنوز. اجازه مالک مبیع لهو، یعنی للعقد ثانی، موقوف است بر تملکهی لثمن. یعنی زمانی اون میتواند عقد دوم را اجازه بده هر که اسب به تملک او در اومده باشه. لانه قبله اجنبی، چون قبل از اجازه اصلا هنوز فرس و مالک هستی به هم ربطی پیدا نکرده. ولی مفروض اینه که انه تملکه، ان تملکه از ثمنه موقوف بر اجازه. تملک بر ثمنه هم که موقوف بر چیه؟ همین اجازه است. دور میشد این ثواب و این سوال. و کزل اشکال فی اجازه عقد اول، در اجازه عقد اول هم این تفلک مشکل داره. الواقع علی المبیع المغصوب، الواقع علی المبغی مبیع مغصوب، خود مبیع. تو اون عقد اول که من برده رو دادم فرس گرفتم، اونجا هم مشکل وجود داره طبق قول به نقل. چرا؟ بعد قبض البائع از ثمنه، منتها اونجایی که ایشون چیکار کرده باشه؟ اسب رو من تحویل داده باشه. اگر اسب رو من تحویل داده، الان داشتیم براتون توضیح میدادیم که میگفتیم شیخ دو تا اقدامو از هم جدا کرده. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم شیخ گفته ایشون یه شراء کرده، یک چی؟ یک تسلیط. شراءش طبق نظریه کشف منو مالک مالک و مالک سمن میکنه، مالک فرس میکنه. ولی طبق نظریه نقل که اینجوری نیست. الان طبق نظریه نقل ایشون اول شراء انجام داده، آیا اسبی که تحویل داده طبق نظریه نقل به مالکیت مالک اصلی در اومده؟ در اومده؟ نه. ضمناً اقبازش هم کرده، یعنی اسب داده به من، اسب شده مال من، یعنی هنوز سبب اول محقق نشده، سبب چندم انجام داده؟ سبب دومی که نیاز به اجازه هیچ کس نداشته. الان مالک با یک اسبی مواجه است که میخواسته به مالکیت او در بیاد ولی نشده و رفته به مالکیت کی در اومده؟ مالکیت واسطه غاصب در اومده. دقت کنید، میفرماید و کزل اشکال فی اجازه عقد اول حتی که واقع شده بود بر روی خود مبیع مغصوب، منتها اگر چیکار کرده باشد آقای مشتری؟ اسبو اقباض کرده باشد بعد قبض البائع از ثمنه یا بعد از اینکه اصلا اتلافش کرده. علی الخلاف فی اختصاص عدم رجوع فعلا ولش کنید. بعدش نوشته سطر بعد، لأن تسلیت المشتری للبائع علی الثمن قبل انتقاله الی المالک مبیع بالاجازه، به خاطر اینکه تسلیت قبل از انتقال نهایی بوده. الان بگید ببینم مالکیت اینجا دیگه سبق الحقوق عوض شده، تو نقل سبق الحقوق عوض میشه، تو نقل سبق الحقوق عوض میشه. با چه بیانی عوض میشه؟ دو تا سبب چی بود؟ بگید ببینم.
شراء
و اقباض. طبق نظر کشف شراء و تا انجام میداد مالک مالک میشه، پس مالک شدن مالک بر تسلیت مقدم بود، ولی طبق نظر نقل آیا تا شراء انجام میده اون مالک میشه؟ ها؟ نه. پس چی زودتر محقق شده اینجا؟ تسلیت یا مالکیت او؟
تسلیت.
اینجا هم دوتا سبب هی، ولیکن سبق الحقوق نه، اون سبق الحقوقش برعکس میشه. پس آقا خوب دقت کنید، دو تا سبب در هر دو در عقد وجود دارد، اما کشفی ها میگن کدوم سبب بر کدوم سبب مقدمه؟ شراء بر تسلیت مقدمه. نقلی ها میگن چی؟ میگن تسلیت زودتر اتفاق افتاده و نقل مالکیت به اون آقا بعد از اجازه است. لذا این سب همین که جا به جا میشه این سبق الحقوق خیلی تأثیر داره. خیلی نقطه این آنالیز سبق الحقوقش به دل من میشینه که مدتها روی مسئله تعارض اسباب در حقوق مطالعه و فکر کردم. یعنی به یک نقطه کشف شیخ اساسا زمان شیخ به این برمون این دقت رو تونستیم بکنیم و حقوق رو معاملات و حقوقیمون رو اینجوری آنالیز کنیم، هرچند ارتفاعات اجمالی وجود داشته و اینشون از کی اخذ کرده؟ از ایزاه اخذ کرده. این که تو این سالها گفته شد که تدقیق رو شیخ انصاری وارد فقه کرد و این مکتب شیخ بود و این غلط بود تدقیق در عرفیات، این حرف به اجماله و به صورت اطلاقه درست نیست. یه جاهای تدقیق بد بوده و اتفاقا شیخ هم دخیل بوده در ورودش، ولی اینجور نیست که تدقیق به اطلاقه غلط بوده باشه. ما به این تدقیق در این که گاهی در یک کار مرکب دو سه تا سبب چی میشه؟ محقق میشود؟ اولا به تدقیقش، ثانیا به سبق الحقوقش، یعنی اصل تمیزش تمایزش از هم دیگه، ثانیا به سبق الحقوقش. تو مجلس خیلی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم در تحقق حقوق. حالا انشالله از این سال آینده درگیر خیارات میشید، خیارات همش حقه، حق اسباب داره، حق خود به خود به وجود نمیاد، همونطور که مالکیت سبب میخواد. چنان که مالکیت سبب میخواد، حق هم سبب میخواد. یعنی شما میخواید خیار قبل داشته باشید سبب میخواد، میخواید خیار حیوان داشته باشید سبب میخواد، حق شفعه داشته باشید دیروز رو باقام اصار دادن، حق مارد داشته باشید سبب میخواد، حقوق هم اسباب میخواد. باید اسباب ما دقیق بشناسیم. در حق الناس توی یکی از این تازه ترین پیام هایی که مقام معظم رهبر به قوه قضاییه دادن گفتن حقوق عامه رو روشن کنید. خب حق سبب بود. مثلا یکی از کاستی هایی که ما توی این 40 سال داشتیم توجه به حقوق عامه بوده تو سیستم های قضایی ما. حالا دیگه انشالله ساخت ها داره درست میشه، گام دوم و توجه به آنچه که تا به حال بهش کمتر توجه کردیم. در یکی از این نشست هایی که امسال با
قوه قضاییه داشتن تو همین ایام کرونا، غیر حضوری هم برگزار شده بود فرمودن. یکی از چیزایی که ما باید جدی بگیریم، یعنی ما باید دیدگاه داشته باشیم در حق الناس، همونا حقوق مردمه. اسباب حقوق مردم چیه؟ حدود و حریم حقوق مردم چیه؟ معرفه الحق چیه؟ یعنی حق گردن کیه؟ کی باید این حق رو در واقع ادا کنه؟ میخوایم برای روزی که مثلا میخوایم اعتراض رو، مشروعیت اعتراض در دولت اسلامی رو بحث کنیم، خب معترض باید بدونه حقش چیه؟ من علیه الحقش هم کیه؟ مستقیم بره به اون اعتراض کنه. اینا رو باید از کارهای خیلی بنیادی مونه. اما نمیتونیم بگیم مثلا این تدقیق ها بی خوده. این که ممکنه هی ذهنتون خسته بشه، برمیگردم میگم بچه ها از این بحث خسته نشید، و بحث خوبیه. مثال کاربردی نیست. حالا هی ممکنه کسی برداره بنویسه آقا در صفحه 474 مکاسب هنوز اینا سر چی دارن بحث میکنن؟ خرید و فروش برده بحث میکنه. یکی نیست به اینا بگه آقا دیگه برده نداریم. مثلا بحث فرس و عبد نیست. دقت تو این تمیز چیه؟ دقت تو این تمایز دو سبب و سبق حقوقشون، هم تمایز هم سبق حقوقشون. این مسئله بسیار مهمیه، خیلی کاربردیه، باید بهش توجه کنید. و جالب اینه که از نظر تاریخ فقه قشنگ شما دارید میبینید، از نظر تطور فقه ما قشنگ میبینید که اصلا تا قبل از ایشون از علامه شروع شده، با شهید اوج گرفته، چون اجمال داشته اینا دوچار یه خطایی شدن در تعمیم شهید و قطب، اما فقهای محققین تونسته چیکار کنه؟ فضا رو روشن کنه. تقریرش تقریر ناقصی بوده، شیخ الان داره تقریر میکنه. این بلوغ فقه ماست، تطور فقه ماست. اینجا ما نباید بیم سنگی رو که از زمان علامه تا شیخ کوله کردن و بردن گذاشتنش اینجا برداریم برگردیم بذاریم عقب، بگیم اونا تدقیق در فقه به درد نمیخوره. نه، تدقیق خوب داریم، تدقیق بد. مثل طلبه خوب، طلبه بد. این هم شما طلبه خوبی دارید، نه طلبه بد، همه جورش هست. تدقیق خوب، تدقیق به اطلاقه نباید بگیم بس این سنگو نباید برداریم بریم دوباره بذاریم عقب. پس آقا اینم تمومش کنم، بعد این آقای افراز چی میگه؟ میگه لأن تسلیت مشتری للبائع علی الثمن، اینجا دیگه قبل از انتقاله، نمیگه قبل از شراءه، قبل از چیه؟ انتقال. بله شراء انجام شده، ولی ما نقلی هستیم، تا اجازه نیاد انتقالی اتفاق نمیفته. فلا یبقا مورد للاجازه، دیگه اجازه ای وجود نداره. تو میخوای چی اجازه بدی آقای مالک؟ اسبشو تملیک مجانی کرده به من، قبلا هم یه شراء گفته بود ولی به تو نرسید، ما نقلی هستیم. یه شرعی تو رو مال تو گفته بود، اما قبل از اینکه اون شرعی تو بچسبه به تو، اومد اسبو چیکار کرد؟ تسلیت مجانیش کرد رفت، اون شیفت دلیت شد خود به خود. تو چی اجازه بدی؟ تمام. و ما ذکر او فلیزا انشالله بمونه برای جلسه آینده. اگر فردا یادم رفت بهتون بگم، چهارشنبه نمیام، چهارشنبه یک کلاس دارم که باید برم اونجا، به کلاس سالی یه باره. انشالله که موفق و ماهی در باشید.